آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند احساس پاک، خداوند شمس و مه تابناک. خانمها، آقایان، شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیر من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم. گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا أفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
لحظات آغازین روز بر شما به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است، سوم دی ماه 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 جمادی الاول 1443 هجری قمری و 24 دکبر 2021 میلادی. و اما آنچه که در گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبت‌های من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس گفتار بربال اندیشه تقدیم شما عزیزان میشه. پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به همه شما عزیزانمون در کشور تاجیکستان. و در پایان همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه سوم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 19 جمادی الاول سال 1443 هجری قمری و مطابق با 24 دکبر سال 2021 میلادی است. ۶۴۷ سال پیش در روز 19 جمادی الاول سال 796 هجری قمری، اولوغبیگ دانشمند و منجم ایرانی متولد شد. او در دربار جدش امیر تیمور گورکانی پرورش یافت و بعدها به فرمانروایی ماوراءالنهر منصوب شد. اولوغبیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به سبب علاقه به علوم به ویژه علم نجوم شهرت یافت. او در سال 824 هجری قمری در شهر سمرقند در جنوب ازبکستان مدرسه‌ای بنا کرد که مهمترین موضوع تدریس در آن علم نجوم بود. اقدام مهم دیگر اولوغبیگ تأسیس رصدخانه‌ای در سمرقند بود. اولوغبیگ نتایج فعالیت‌های خود را در کتابی تحت عنوان زیج اولوغبیگ یا زیج گورکانی به زبان فارسی به رشته تحریر درآورده است. اولوغبیگ در سال 853 هجری قمری درگذشت. ۵۳۲ سال پیش در روز 19 جمادی الاول سال 911 هجری قمری، ابوالفضل عبدالرحمن سیوطی ملقب به جلال الدین، فقیه، محدث و لغتشناس معروف در قاهره درگذشت. او در سال 849 هجری قمری متولد شد و در نوجوانی قرآن کریم را حفظ کرد. سیوطی سالها در فقه، حدیث، تفسیر، نحو و لغت دانش آموخت و در این علوم بر معاصرین خود برتری یافت. تألیفات او را 300 تا 500 عنوان ذکر کردند که از بین آنها می توان به الاقتراح، الکتاب الکبیر و تاریخ الخلفا اشاره کرد. ۴۹۷ سال پیش در روز 24 دکبر سال 1524 میلادی، واسکو دو گاما دریانورد و کاشف معروف پرتغالی درگذشت. وی در سال 1460 میلادی متولد شد. مهمترین اقدام وی کشف راه آبی اروپا به آسیا و هند در سال 1498 میلادی بود. کشف وی از آن جهت حائز اهمیت بود که در سال 1453 امپراتوری عثمانی راه زمینی اروپا به آسیا را بسته بود. واسکو دو گاما با دور زدن قاره آفریقا به هند رسید و با کشتار فراوان اهالی آن زمینه استعمار هند توسط پرتغال را فراهم کرد. و 74 سال پیش در روز سوم دی ماه سال 1326 هجری خورشیدی، حبیب الله سلطان آبادی عراقی، معروف به ذوالفنون، ستاره شناس و تقویم نگار ایرانی درگذشت. وی در سال 1239 هجری خورشیدی در نزدیکی شهر عراق در مرکز ایران متولد شد و پس از تحصیلات مقدماتی به سبب علاقه به نجوم به مطالعه در این زمینه پرداخت. ذوالفنون 23 ساله بود که برای تحصیل به نجف اشرف در عراق رفت و به مدت 10 سال علوم اسلامی به ویژه تفسیر قرآن را آموخت. وی سپس به ایران بازگشت و به تدریس در مراکز علمی و اسلامی پرداخت. حبیب الله ذوالفنون اگرچه فقه، حدیث و ادبیات عرب را آموخته بود، اما علاقه و توجهش به نجوم و ریاضی بود. او در مورد حرکت ماه به کشفیات جدیدی دست یافت و درباره تناسب مکعبات نیز نظریات نوینی مطرح کرد. این ستاره شناس پرکار مدت‌ها تقویم ایران را استخراج می‌کرد و همچنین به زبان فارسی و عربی شعر می‌سرود. حرکت قمر، تقویم استخراجی ذوالفنون و کتابی در زمینه تفسیر قرآن از جمله آثار حبیب الله ذوالفنون به شمار می‌روند. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه سوم دی ماه سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 24 دکبر سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
لحظه های صبح شما به خیر و سرشار از آرامش باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار بربال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بربال اندیشه
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند لوح و قلم. با سلام و درود بر شما شنوندگان و یاران همیشگی برنامه بربال اندیشه، با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. در برنامه پیشین با گوشه‌ای از زندگی دنیل دفو، نویسنده رمان پرآوازه رابینسون کروزه، آشنا شدید. اینک شما را به ادامه برنامه هفته گذشته جلب می‌کنم. کتاب یک خودزندگی نامه منحصر به فرد روحانی و خیالی است که لقب پدر رمان انگلیسی را برای خالقش به ارمغان آورد. قهرمان داستان که نام او بر این رمان نهاده شده، زندگی مرفه خود در بریتانیا را برای مسافرت در دریاها رها می کند. پس از اینکه از یک کشتی شکسته جان سالم به در می‌برد، 28 سال را در یک جزیره و اغلب به تنهایی به گذران زندگی می پردازد تا آنکه زندگی وی را یک بومی وحشی آن جزیره به نام جمعه نجات می دهد. این دو مرد سرانجام آن جزیره را به مقصد بریتانیا ترک می کنند. دفو شاید بخشی از کتابش را بر اساس تجارب واقعی یک ملوان اسکاتلندی نگاشته باشد که به سال 1704 پس از ستیز با ناخدای کشتی وی را به درخواست خودش در ساحل جزیره خالی از سکنه رها کردند. این کتاب به نثر انگلیسی قرن 17 نگاشته شده و دقت و فضاسازی های رئالیستی و شخصیت پردازی های استادانه مرسوم در رمان های مدرن آن روزگار با ضرب آهنگ پرشتاب و درونکاوی در رمان های ماجراجویانه اسپانیایی آن دوران ترکیب شده است. این رمان با موفقیت بسیاری در انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی روبرو شد و دفو در رمان دیگری ادامه ماجراهای کروزوئه را نگاشت. اجراها و فیلم‌های سینمایی بسیاری تا به امروز بر اساس این کتاب ساخته و کتاب‌های بسیاری به پیروی از آن نوشته شده است که از آن جمله کتاب خانواده سوئیسی رابینسون به قلم یوهان وایس می‌باشد. دانیل دفو را در کنار ساموئل ریچاردسون از پایه‌گذاران رمان در انگلستان می‌دانند، کسی که مهمترین و مشهورترین اثرش رابینسون کروزوئه را با نامی در حدود 6 خط در سال 1719 منتشر کرد، کتابی که در همان ماه‌های اول به چاپ چندم رسید و چندی بعد به زبان‌های دیگر ترجمه شد و خوانندگان بسیاری را جذب خود کرد. این رمان شاهکار رمان واقع‌گرایی در آغاز عصر روشنگری در انگلستان بود. دفو در این رمان گذر ادبی انسان اقتصادی را به شکل وقایع نگاری به نسل‌های بعدی منتقل نمود. او نه تنها پایه‌گذار رمان جدید در غرب، بلکه پیشرو سبک روزنامه‌نگاری مدرن نیز هست. به فوق غیر از نمایشنامه، خالق بیش از 200 اثر در زمینه‌های سیاست، اقتصاد، اخلاق، دین، تاریخ و ادبیات است. او وقایع نگار شروع افکار سرمایه‌داری و بورژوازی در زندگی شهری آن زمان کشورش است. آثار آغازین او انتقادی اجتماعی، سیاسی و اصلاح گرایانه به زمانش هستند. آثار وسیع و همه جانبه او غیر از ارزش ادبی، سندی تاریخی و اجتماعی نیز هستند. رمان بورژوایی او بعد از دوره کلاسیسیسم از طریق انگلیس وارد سایر کشورهای غربی شد. داستانهای ماجراجویانه و هجوی او ارزش مهم سیاسی و اجتماعی نیز دارند. دفو سمبل تضاد شرایط مادی زندگی و اخلاقی زمان خود بود. آثار او غیر از طرح موضوعات شخصی و فردی، منبعی برای شناخت فرهنگ آن زمان کشورش نیز هستند. رمان قرن 18 غرب بعدها به کمک او وارد دو حوزه جامعه و روان انسان نیز شد. آثار دفو نشان از مبارزه خردگرایی و روشنگری با مذهب و الهیات در خود دارند. والتر اسکات تحت تأثیر آثار او به نوشتن رمان‌های تاریخی مهمی پرداخت. در اروپا مقلدین ادبی دفو را رابینسون‌گرایان نامیدند. آن زمان به رمان نوبل می‌گفتند و آن ژانری ادبی بود که به شرح داستان واقع‌گرایانه زندگی بورژواها پرداخت. دفو آن زمان اجازه تحصیل در دانشگاه‌های آکسفورد و کمبریج نیافت، چون دانشگاه‌های فوق زیر نفوذ فرقه‌های مسیحی دیگری بودند. دفو با نوشتن رمان رابینسون کروزوه پیشنهادات اصلاح گرایانه‌ای در زمینه سیاست، فرهنگ و در قالب زندگی و سفرهای ماجراجویانه دریانوردی به نام کروزوه مطرح کرد. موضوع ماجرای رمان با کمک دیالوگ‌های مختلف و شرح جزئیات اعمال قهرمان، اخلاق، دین، جستجوی خوشبختی و کوشش اقتصادی او هستند. رابینسون کروزوه در روی آن جزیره تنها می‌کوشد تا تمام نتایج تمدن بشری را در آنجا از نو آغاز کرده و مورد استفاده قرار دهد. اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگترین خوشبختی جهان را دارید. ژول کارداتی. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار بربال اندیشه بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً بشنوید.
بربال امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
ما و مخاطبان.
در مشهدم و رو به دوشنبه دارم، اجرای سخن جمعه و شنبه دارم. آنجا که حدیث از ورارود شود، تا صبح به شوق انجمن بیدارم. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
farstoday.com/tg نشانی سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است و با وارد شدن به این سایت می توانید از تازه ترین و مهمترین خبر و گزارش ها آگاهی پیدا کنید و همزمان برنامه های رادیویی را مرور نمایید.
بهر شنیدن ما در تلاشیم، گویید و ما هم هوشیم و گوشیم.
شنوندگان گرامی، در این بخش از برنامه مرور خواهیم داشت با پیام های ارسالی مخاطبان، واکنش های کاربران اینترنتی و فعالان مدنی با رویدادهای مهمی تاجیکستان و منطقه و جهان. روزی 17 دکابر سال روزی بزرگ داشتی مولانا جلال الدین بلخی بود که در تالار اتفاقی نویسندگان تاجیکستان به مناسبت روزی جهانی مولانا و 30 سالگرد استقلال جمهوری تاجیکستان محفل فرهنگی و هنری برگزار گردید. در آن عالمان و دانشمندان، ادیبان و دانشجویان و علاقمندان شعر و ادب شرکت و سخنرانی کردند. در این محفل از اشعار مولانا جلال الدین بلخی قرائت گردیده، غزلهای این شاعر بزرگ از سوی آوازخوانهای تاجیکستانی و افغانستانی سراییده شد. همچنین کتاب مقام مولانا از نگاه شعرا در تهیه محمد جعفر رنجبر و اسرار رومی در ترجمه پروفسور تاجیک پروانه جمشید رونمایی گردید که به گفته پژوهشگران اثر ارزشمند و پرثمر است. محفل مذکور با ابتکار اتفاق نویسندگان تاجیکستان، انسیکلوپدیه ملی تاجیک و کتابخانه استاد خلیل الله خلیلی برپا گردید. در این همایش شاعر دولت رحمانیان، مولانا شناس و محقق ادبیات نیز سخنرانی کرد که منظورتان میگردانیم.
واجب است که امروز عرس مولانا است، پیغمبر عشق. عموما بعد مولانا کسانی که محقق هستند و از رشته ادبیات وقوف دارند میدانند که قریب شاعری نیست که از مولانا تاثیر در او نباشد. برای چه باری از در یک صحبت با استاد مومن قناعت گفتم که همیش چی است که شعر گذشته امروز نمیتوند مثلا شعر گذشته خراب گیرد یا ماننده داشته باشد. گفتم که یک سبب است، ما در همون چهار عنصر درمانده ایم. تا روزی که از چهار عنصر بیرون نمیریم، ما اینجا با اون مولانای مثلا بزرگوار رسیدن. واقعا شعر جان، شعر جان از ما شعر ماده است، از دشان شعر جان است، البته شعر جان از لذت دارد.
همچنین شاعر مردمی تاجیکستان اسکر حکیم درباره شخصیت مولانا و شمس تبریزی صحبت کرد.
دوستان عزیز، مولانا و شمس تبریزی واقعا اوجوبه بشریت هستند و صحبت اولین اینها همچنان که می‌نویسند سال 1244 در سیو یک سالگی مولانای بلخی رخ داده است و روایت های گوناگون آورده می شود. از این صحبت شاید برای جامعه جالب باشد. من با دو سخن خب این روایت ها را می گویم که چگونه واقع شده است. یکی اونش این است که گویا مولانا در لب جویبار نشسته کتاب میخوام و همین شمس در گذر میشود و همین کتاب ها را میگیرد و به جویبار میاندازد. مولانا خشمگین میشود، میگه این چه کاری که تو کردی؟ این کتاب ها برای من کتاب های بسیار عزیز بودند، بسیار کتاب های گرانبها بودند از نظر معنویت. میگه تو با چی کار مشغول هستی در اینجا؟ شمس میپرسد از مولانا. میگوید ما اینجا با این قیلقا مشغول هستیم و در زمان شمس کاری میکند که ورکتی میکند که همه این کتاب ها با دستش برمیگردند و اونها رو به مولانا میدهد که مولانا در عجب میشود که چطور این کتاب ها از درون جویبار باز به دست شمس آمد و میپرسد این چی علمی بود که چی کاری بود که تو کرده؟ اون میگهد ما با علم حال مشغول هستیم. این علم حال میگوید. این یک روایت است. روایت دیگه من برای جامعه شاید جالب باشد. مولانا شخصیتی بسیار هم معروف زمانشان بودند و سوار اسب از پسشان مریدای بسیار از بازار گذر میکردند و شمس که آوازه مولانا را شنیده بود و اون شهر آمده بود که ببیند و با مولانا هم صحبت شود و می آید از جلد اسب مولانا می دارد و می گوید که مولانای محترم و دانای زمان عالم بی‌نظیر، من از شما یک سوال دارم و مولانا از اون جرأت و یک اندازه درشت رفتاری که آمده لجامی از که را داشته بودن عصبانی شده بود و میبیند اول خاموش میماند. شمس گشته رفتنی میشود که میگهد برگرد سوالات دی بر میگردد شمس و میگوید مولانا بگوی که بایزدی بسطامی بزرگ است، بیاید که پیغمبر خداوند حضرت محمد. از این سؤالی که نهایت در اون زمان گفتنش دهشتناک بود و چطور توانست شب سوال کرد
حالی دهشتناکتر شدن؟
بله، با جرأت این سؤال دیگر مرام اول میگه اول عصبانی میشود و بعد میگوید که چی نسبت است بایزید را با پیغمبر خدا؟ او یک صوفی است و پیغمبر خدا است. شمس میگوید خوب فکر کن چرا در اون حالت بایزید میگوید که من خداوند را با اون درجه شناختم که همه خوب وجود من از خداوند پر شد و خداوند در زیر خرقه من است، در زیر لباس من است. اما پیغمبر حضرت محمد میگوید که من اونقدر در شناختن خدا بله زحمت کشیدم که تا این روز با اون درجه که ضرور است نشناختم. و از این سؤال واقعا مولانا درک میکرد که در برابر او شخص عادی نیست، کسی هست که از چیز بسیار هم غیبی آگاه است. و میگوید مولانا که ظرفیت هر کس به قدر خودی روست و از بس که ظرفیت بایزید کمتر بود او با یک پیاله سرشار شد و تصور کرد، گمان کرد که خدا در او تماما جا شده است. ایش مانند دریاست، هر کس و قوت و تواناییش از او بر می دارد و از بس که حضرت پیغمبر نهایت بزرگ است و هر چند دریا را هم در کنار گرفته باشد، نوشیده باشد، هم باز خودش را تشنه احساس می کند. بنابر همین می بیند سخن حضرت پیغمبر بایزید بلندتر است و دوستی اونها، شناسایی اونها از روی عبادت ها، از روی همین دو واقعه صورت می گیرد که واقعا در تاریخ بشریت اسرارانگیز است.
همراهان گرامی، با سرود زیبا با صدای محسن چاوشی، آوازخوان ایرانی با شعر از اشعار مولانا، لطفاً ما را همراهی کنید.
ای همه خوبی تو را، پس تو کرایی کرا، ای گل در باغ ما، پس تو کجایی کجا؟ سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد، گفت رو از من مجو غیر دعا و سنا. سرب اگر سر کشید در قد تو کی رسید، نرگس اگر چشم داشت هیچ ندیدو تو را، هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده، لیک در این میکده پای ندارند با از کرمت من به ناز، می نگرم در مقا کی به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی مرا، ای که به تلخی فقر گنج روانی مرا، سجد کنم من به جان روی نهم من به خاک، بگویم از اینها همه عشق بدانی مرا. پس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست، ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست، گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا، بر چه فرود آمدی بار کنید این چجاست، بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از کرمت من به ناز می نگرم در مقا که به فریبت شها، دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود، مرا پیش از این در حبس خود نماند هیچ امانی مرا، ای که به هنگام درد راحت جانی
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با لطیفه با ما همراه باشد.
مرک عروسی نو اومدگی سمالیات که نو فرومدگی خونش با بیه وقتی اومدگی خورفتی هم هم تو غربی مردک بریده همین خوبش برده برده روان سویتا سویتا بفتاستی هم زنش هم خیز نیجی با تر تر خیز نیجی با زنک با سویتا سویتا مو باید فتومونت مردکوی هم توجیک هم حاضر جوابیش با گفت نیست باور کنید زیخد یک کم روز علاقه امام شپلاخ کرده تینجی میگوید شو سویتا سویتا کسید شما یو کدام زنکی میگرید گوید ما سویتا کش کسی هم سویتا 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 کش
با پایان گفتار این ساعت برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد. تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما راز خاطرت مبر و خدا می سپارمد.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید تا پایان بخش صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. عابد از مردم کناره گرفته در کوهساری روزگار را با عبادت و مناجات و راز و نیاز به درگاه رب الارباب می گذراند. در آن کوهسار درختان سیب و گلابی و انار فراوان یافت می شد و او از آنها استفاده می کرد. روزی آن درویش با خدای خود عهد کرد که هرگز برای چیدن میوه دست به سوی درخت دراز نکند و جز از آن میوه که باد از شاخساران بر زمین می ریزد نخورد. آن درویش مدتی بر عهد خود پایدار ماند تا آنکه امتحانی در پیش آمد. از آن پس دیگر هیچ میوه‌ای از شاخه ها بر زمین نمی ریخت و رفته رفته درویش سخت گرسنه و ناتوان شد و این وضع 5 روز به طول انجامید. سرانجام شیخ طاقت نیاورد و دست بالا برد و گلابی از شاخه چید و خورد. همان دم کیفر الهی در رسید. در آن اطراف دزدان جمع آمده بودند. جاسوسی خبر اجتماع دزدان را برای داروغه برد. ماموران داروغه به محل آمدند و دزدان را محاصره کردند و از جمله آن پیر زاهد را به گمان آن که یکی از دزدان است دستگیر کردند. در همانجا دست و پای یکایک دزدان را قطع کردند و سرانجام نوبت به آن پیر زاهد رسید. دست او را بریدند، اما تا خواستند پایش را قطع کنند سواری آمد و بانگ برآورد که او ولی خداست، دزد نیست، رهایش کنید. مأمور بیچاره تا این سخن شنید جامش را چاک کرد و با ناراحتی به سوی داروغه آمد و جریان را باز گفت. داروغه پابرهنه برای عذرخواهی نزد عابد آمد. اما عابد با کمال خوشرویی گفت: من خودم می دانم چوب چه کاری را خوردم و کیفر کدامین گناه را چشیدم. از آن پس آن زاهد درویش به زاهد یک دست معروف شد. او همچنان در خلوت از مردم روزگار را می گذراند و بدور از قوغای مردمان به زنبیل بافی مشغول بود. یک روز مردی سرزده به جایگاه او آمد و با تعجب دید که او با هر دو دست زنبیل می بافد. زاهد او را قسم داد که رازش را فاش نکند. اما رفته رفته دیگران از این امر با خبر می شوند و خبر آنها بر دهانها می افتد. درویش در مناجات خود با خدا سبب فاش شدن این راز را می جوید. به او گفته می شود که چون مردم نسبت به حقانیت تو بدگمان شده بودند، راز کرامت تو را بر آنان فاش کردم تا آنان گمراه نشوند و از عبادت و راز و نیاز ناامید نگردند. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
افزایش عوارض تردد در مسیر دوشنبه خوجند در سال 2022. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای کمک به مردم افغانستان. بررسی همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در بخش انرژی. و قهرمانی کراته ایران در آسیا. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و سلام بر شما عزیزان شنونده، این جانب خلیلی با همکارم آقای امیری و سایر همکاران مشروع خبرهای این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان خواهیم کرد. وزیر صنایع و فناوری ترکیه گفت مبادلات تجاری بین ترکیه و تاجیکستان به 1 میلیارد دلار افزایش می‌یابد. مصطفی ورانک وزیر صنایع و فناوری ترکیه همچنین از لغو محدودیت صدور روادید برای شهروندان تاجیکستانی که به ترکیه سفر می‌کنند از ژانویه سال آینده خبر داد. مصطفی ورانک در حاشیه برگزاری همایش تجاری تاجیکستان و ترکیه در این کشور افزود این تصمیم برای گسترش همکاری‌ها در عرصه‌های گردشگری، آموزش و سایر زمینه‌ها روی دست گرفته شده است. وزیر صنایع و فناوری ترکیه تصریح کرد ترکیه از تمامی شهروندان تاجیکستان می خواهد که تا 30 روز بدون روادید در ترکیه بمانند. او اظهار داشت در صورت داشتن گذرنامه خدمتی این مدت تا 60 روز و در صورت داشتن گذرنامه دیپلماتی تا 90 روز قابل تمدید است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی با صدور پیام درگذشت شهادت گونه آقای حسن ایرلو سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی ایران در یمن را تبریک و تسلیت گفتند. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. درگذشت شهادت گونه سفیر مجاهد و کارآمد جمهوری اسلامی در یمن جناب آقای حسن ایرلو رحمت الله علیه را به خاندان گرامی و به دوستان و همفکرانش در مراحل گوناگون مجاهدت درازمدت وی تسلیت و تبریک عرض میکنم. پرونده افتخار آمیز او مجموعه از مجاهدات سیاسی و تلاش های دیپلماسی و تحرک اجتماعی است. دو برادر وی پیش از او به فیض شهادت رسیدند. رحمت خدا بر این برادر جهادگر و خاندان صبور و بصیر و فداکارش باد. سید علی خامنه ای یکم دی ماه 1400 خورشیدی. دادگاه در استانبول ترکیه یاور تاجیکستانی سرکرده گروه تروریستی داعش را به زندان محکوم کرد. رسانه های خبری ترکیه نوشتند احمد سلیمان از اتباع تاجیکستان و یاور ابوبکر البغدادی سرکرده سابق گروه تروریستی داعش را به 8 سال و 4 ماه زندان محکوم کردند. به نوشته این رسانه ها احمد سلیمان طی عملیات نیروهای امنیتی ترکیه در استانبول بازداشت شد. این در حالی است که مقامات تاجیکستان هنوز در این باره ابراز نظر نکردند. مقامات دادستانی کل تاجیکستان هم میگویند حدود 2000 نفر از شهروندان تاجیکستان در سالهای 2014 تا 2016 با پیوستن به گروه های تروریستی به ویژه داعش به سوریه و عراق رفتند. روزهای دشوار کارگران در افغانستان. کارگران افغانستان به دلیل بیکاری روزهای دشوار را سپری میکنند. در این رابطه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل را میشنوید.
در خیابانهای شهرهای افغانستان تعداد کسانی که مثل این افراد در گاری ها نشستند کم نیست. اینها کارگرند. حتی بعضی از روزها ممکن است 10 افغانی هم گیرشان نیاید. چند وقتی است اوضاع جامعه کار و کارگری در همه نقاط افغانستان در رکود است.
کلیگی همینطوری یک رقمه. کلیگی هر کسی که میبینیم شیعه و سربله میگرده مگه هیچ چیزی نیست.
ممکن است روزها و هفته ها کارگران از سر گذر دست خالی به خانه برگردند.
چند وقت سر کار نرفتیم؟
3 ماه میشد. از 3 ماه فقط من 3 روز سر کار رفتم.
گفتی کاشیکاری؟
بله.
کجا یاد گرفتی؟
من ایران یاد گرفتم.
شما کار چیه؟
کار ما رنگمالی.
رنگکاری؟
بله رنگکار.
شما کی آخرین بار سر کار رفتید؟
آخرین کار یک هفته پیش.
از صبح ساعت 3 صبح که میای تا شام ساعت 7 یا 8 الا 10 شب همینجا استاد است.
پس از تحولات افغانستان مزد کارگر و بنا تا 50% کاهش یافته، اما در مقابل قیمت برخی کالاهای ضروری تا 100% افزایش یافته است.
بنا هستی ظاهرا از وسط؟
بله بنا هستم.
بنا چقدر میگیری اینجا؟
بنا اینجا قبلا که 800 900 بودن، امیال در 500 600 هم راضی هست که بره، ولی کار نیست. بله.
علل مختلف از جمله خالی شدن ذخایر بانک‌های افغانستان همزمان با فرار آمریکا و نبود پول در دست مردم و همچنین مسدود شدن ذخایر ارزی افغانستان توسط آمریکا باعث شده است تا کارگران افغان این روزها با شرایط سخت معیشتی مواجه شوند.
افغانستان در بدر کرد آمریکا، خود آمریکا را در بدر کنه. فعلا مردم ها که میبینه، اینا کل کسی که میبینه، اینا که میگه هست، اینا کارگر رنگمال گر کار از صبح تا دیگر همه طرف شب از شرب خانه رفتن هم میتونه که چی قدم بارو بر فامیل خود بریم.
برخی از کارگران و بناها سالها در نقاط مختلف در ایران کارگری کردند و به خوبی قیمت دستمزد روزانه کارگر و بنا را در ایران و افغانستان مقایسه می کنند.
بنا چقدر مزدش؟
ولی نیش 500-600 اینا کار میکردن سابق تا این تحولات آمد. حالا دیگه اندازه 300 رو هم کار باشانه من خودم میرم کار میکنم، یعنی با 300 افغانی هم باشه کار میکنم.
ایران رفتی جان محمد؟
بله خیلی، 28 سال در ایران بودم.
اونجا هم بنا بودی؟
بله اونجا هم بنا بودیم، اونجا کار بودیم.
مزد بنا در ایران و اینجا چقدر تفاوت داره؟
خیلی تفاوت داره. با افغانی که حساب کنی میشه 1800 افغانی، اونجا که کار کنی 1800 افغانی میتونی یعنی اونجا کار کنی.
رکود در اوضاع کار و کارگری افغانستان در حالی است که بیشتر نیروی کار افغانستان در این بخش فعالند.
کارگران در افغانستان نگران از این هستند که با آمدن زمستان اوضاع جامعه کارگری از این هم بدتر شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ادامه مشروع خبرها. رئیس جمهوری تاجیکستان گفت و دولت تاجیکستان دستور داده شده است تا تمام تلاش خود را برای کمک به مردم افغانستان انجام دهد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان طی پیام به پارلمان این کشور گفت کشورش به عنوان نزدیکترین همسایه افغانستان نمیتواند نسبت به مصیبت‌های مردم رنج دیده به تفاوت بماند. من ضروری میدانم که جامعه جهانی کمک‌های بشردوستانه هدفمند را به مردم رنج دیده افغانستان ارائه کنند، گفت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرده که دولت این کشور با همکاری سازمان‌های بین‌المللی مربوط فرصت‌های لوجستیکی گسترده را در این زمینه ارائه کرده است. امام علی رحمان گفت مردم افغانستان با ظرفیت‌های عظیم سیاسی، تمدنی، تاریخی، فرهنگی و اجتماعی خود باید بر سرنوشت خود حاکم شوند و ساختار حکومت و نحوه اداره کشور باید با اراده و نظر مردم این کشور تعیین شود. سخنگوی شرکت خدمات اعزام زائران تاجیکستان به حج موسوم به رسول ساختمان اعلام کرد سفر حج عمره در آغاز سال 2022 امکان پذیر خواهد شد. محمد ارکین گفت مقامات عربستان سعودی با سفر شهروندان تاجیکستان به حج عمره به شرط تزریق واکسن کرونا موافقت کرده است و افزود ستاد ملی مقابله با کرونا تاجیکستان نیز در این زمینه مجوز سفر صادر کرد. سخنگوی شرکت خدمات اعزام زائران تاجیکستان تاکید کرد آماده سازی زیرساخت ها برای اعزام زائران تاجیک به حج عمره آغاز شده است. شرکت راهداری مسیر دوشنبه خوجند از افزایش عوارض تردد ماشین‌ها در سال 2022 خبر داد. میزان عوارض برای ماشین‌ها در سال 2022 از 50-70% افزایش خواهد یافت. شرکت یاد شده دلیل این اقدام را افزایش قیمت بیتوم، سوخت، تجهیزات و خدمات عنوان کرده است. این شرکت از سال 2012 خدمات راهداری در این مسیر را بر عهده دارد و بر اساس نوع ماشین در 6 محل عوارض دریافت میکند. مقامات این شرکت اعلام کردند خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان تصمیم افزایش قیمت عوارض برای سال 2022 را تأیید کرده است. اداره مرزبانی قرقیزستان از تیراندازی به سوی یک کامیون این کشور از طرف تاجیک‌ها در مرز مشترک دو کشور خبر داد. در بیانیه این نهاد تاکید می‌شود که یک کامیون قرقیزی هنگام حرکت در مرز مشترک ناحیه لیلک ولایت بادکند با ناحیه سپیتامین ولایت سوغد مورد تیراندازی مرزبانان تاجیک قرار گرفته و راننده زخمی شده است. در بیانیه اداره مرزبانی قرقیزستان تاکید شده است که مرزبانان تاجیک 3 تیر به سوی این کامیون شلیک کردند. برای بررسی این مشکل فرماندهان پاسگاه‌های مرزی این دو ناحیه دیدار و بر ضرورت شناسایی و مجازات عاملان این حادثه تاکید کردند. اما تا لحظه انتشار این خبر هنوز موضع طرف تاجیکستان راجع به این حادثه اعلام نشده است. در بیش از 2 دهه مذاکرات مقامات دو کشور بر سر حل اختلافات مرزها تنها 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری تاجیکستان و قرقیزستان علامت گذاری شده است. اختلاف تاجیکستان و قرقیزستان بر سر برخی از مناطق مرزی دو کشور در ولایت‌های سوغد و بادکند از جمله مشکلات طرف ها برای دستیابی به توافق جامع در این زمینه است. همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در بخش انرژی بررسی شد. در این رابطه نظام‌الدین زاهدی سفیر تاجیکستان در ایران با احمد اسدزاده معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار راه های تقویت همکاری بین نیادهای ضربت تاجیکستان و ایران در زمینه های مختلف بررسی شد. همچنین طرفین در این ملاقات بر لزوم استفاده از فرصت ها و توانمندی های موجود برای گسترش همکاری های دو جانبه تأکید کردند. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مجلس آماده فراهم کردن زمینه های توسعه روابط تهران و دوشنبه در همه زمینه ها است. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان روز چهارشنبه در پیامی که در صفحه شخصی خود در پیام رسانی تویتر منتشر کرد نوشت، در دیدار با محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران در خصوص گسترش همکاری های دو کشوری همفرهنگ و همزبان ایران و تاجیکستان در حوزه پارلمانی و دیگر زمینه ها گفتگو و تبادل نظر شد. و افزود آقای قالیباف با اشاره به اشتراکات فراوان ایران و تاجیکستان بر آمادگی مجلس شورای اسلامی برای تقویت و توسعه مناسبات دو کشور تأکید کرد. بحران انرژی تاکنون 22 شرکت تأمین کننده انرژی در انگلیا را به ورشکستگی کشانده است و چندین شرکت دیگر را نیز تهدید میکند. در این رابطه گزارش خبرنگار ما از لندن را میشنوید.
بحران انرژی و ورشکستگی های زنجیره‌ای شرکت های تأمین کننده انرژی در انگلیس سایه خود را بر نشست پر هیاهوی پارلمان این کشور هم انداخت. افزایش بهای جهانی گاز موجب شد شرکت های انرژی انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نتوانند گاز را با نرخی که با مشتریان قرارداد بسته بودند تامین کنند. شرایطی که تا کنون 22 شرکت تامین کننده انرژی را در انگلیس به ورشکستگی کشانده. اما این همه ماجرا نیست. بالا رفتن بهای گاز در آغاز فصل سرما هزینه های خانوارها را نیز در انگلیس به ویژه با قراردادهای جدید به طور چشمگیری افزایش داده.
از زمانی که قیمت انرژی بالاتر رفته نگرانی خانواده ها مخصوصا خانواده های کم درآمد و دارای بچه بیشتر شده. اونها بر سر دوراهی گرم کردن خونه یا تأمین غذای کافی برای اعضای خانواده قرار گرفتند. ما خودمون فقط مدت کوتاهی شفاژ روشن می کنیم. تو خونه هم لباس های ضخیم می پوشیم. بر روی درها و پنجره ها پرده های ضخیم نصب کردیم تا از هدر رفتن انرژی جلوگیری کنیم. با همه این کارها بازم احساس می کنم هزینه سوخت بالاست.
در انگلیس مانند بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی نه تنها یارانه‌ای برای سوخت پرداخت نمی‌شود بلکه 20% مالیات دولتی هم بر بهای سوخت افزوده می‌شود که درآمد سرشاری برای دولت دارد.
ما از گاز فقط برای پخت و پز استفاده می‌کنیم و با پوشیدن لباس خودمون رو تو خونه گرم می‌کنیم چون قیمت گاز خیلی بالا رفت. فقط هم اینجا نیست، در لهستان، اسلوواکی، جمهوری چک مدام قیمت‌ها در حال افزایشه و تحمل این شرایط برای خانوارهای دارای کودک و فقیر سخت‌تره.
گرانی قیمت سوخت رسانه‌های انگلیسی را برای کمک به کاهش هزینه خانوارها به برنامه‌سازی در این باره سوق داده. نتایج تازه‌ترین نظرسنجی مؤسسه یوگاو در انگلیس نشون میده از هر 10 انگلیسی یک نفر از عهده پرداخت افزایش هزینه‌های قبوز ماهانه بر نمیاد. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
عزیزان شنونده، حالا با خبرهای ورزشی همکارم آقای امیری در خدمت شما خواهد بود.
سردار آزمون ستاره تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بازیکن سال 2021 لیگ روسیه انتخاب شد. سردار آزمون مهاجم ایرانی تیم زنیت سال 2021 را خیلی عالی به پایان برد و او بهترین بازیکن سال روسیه انتخاب شد. در نظرسنجی انجام شده سردار آزمون با کسب 140 امتیاز به عنوان بهترین بازیکن سال 2021 لیگ روسیه انتخاب شد. ستاره ایرانی در ترکیب زنیت در این فصل 8 گل به ثمر رساند. و یکی از مهره های تاثیرگذار قهرمانی لیگ روسیه بوده است. تیم ملی کاراته ایران با کسب 39 مدال رنگارنگ به مقام قهرمانی قاره آسیا دست یافت. تیم ملی کاراته ایران با کسب 14 مدال طلا، 10 مدال نقره و 15 مدال برنج به مقام قهرمانی قاره آسیا رسید و تیم های قزاقستان و ژاپن به ترتیب به مقام های دوم و سوم این مسابقات شناخته شد. در همین رابطه گزارش امیر هوشنگ دانایی خبرنگار صدا و سیما از آلماتی را میشنویم.
تیم ملی کاراته ایران قهرمان قاره آسیا شد.
خدا رو شکر میکنم که تونستم تو بخش انفرادی بازم یه مدال خوشرنگ برای کشور عزیزم به دست بیارم و تو بخش تیمی هم تونستیم به فینال این مسابقات راه پیدا کنیم و خب متاسفانه شرایط مسابقات جوری بود که تو بخش تیمی نتونستیم مدال طلا رو بگیریم. خب کشور میزبان از میزبانیش خیلی استفاده کرد ولی به هر حال شکرگزار خدا هستیم و قطعا ما تمام انرژیمون رو گذاشتیم برای بهترین نتیجه.
در روز پایانی مسابقات کاراته قهرمانی قاره آسیا 2021 که در شهر آلماتی قزاقستان با حضور ورزشکاران 29 کشور برگزار شد، تیم ملی کاراته ایران موفق شد در رشته کمیته مردان یک مدال طلا، دو مدال نقره، کمیته تیمی مردان مدال نقره، کمیته بانوان یک مدال نقره و سه برنز را کسب کند.
شنوندگان عزیز، شما بخش خبری را شنیدید. حالا توجه شما را به گزارش ویژه در موضوع سیاحی یا گردشگری و اثر شیوع کووید 19 جلب میکنیم. گزارش ویژه در این باره آقای نکورز آماده کردند.
گسترش کرونا ویروس در سطح جهان و منطقه باعث برخی از مشکلات و محدودیت‌ها در ساحه‌های مختلف از جمله در ساحه سیاحی یا گردشگری در تاجیکستان شده است. به طوری که موافق معلومات آماری سال 2020 به تاجیکستان 350 هزار نفر سیاح سفر کرده که نسبت به سال 2019 72.2% کم بوده است. این را مقامات کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان اعلام کرده و افزودند تاثیر منفی کرونا ویروس پیش از همه به مهمانخانه ها و طربخانه ها، مؤسسه های خوراک عمومی و به هنرمندان رسیده است. متاسفانه نفران زیادی در ساحه سیاحی فعالیت داشتند بیکار ماندند. از روی ارزیابی های سازمان جهانی سیاحی، بحران بیماری سرایتی کووید 19 گردش سیاحان بین المللی را تا 80% کاهش داده است، تاکید کردند در این کمیته. اما این در حال است که تاجیکستان از جاذبه های بسیار بکر و جذاب گردشگری برخوردار است، به طوری که حکومت تاجیکستان بر اساس دستور امام‌علی رحمان رئیس جمهور این کشور سالهای 2018 تا 2021 را به عنوان سال رشد سیاحی اعلان کرده و در این زمینه برنامه های را پیاده کرده بود. در همین راستا احدم عبدالله‌زاده یکی از مقامات پیشکسوت ساحه توریسم در تاجیکستان پیرامون برنامه های تدوین شده برای رشد این ساحه چنین گفت:
سوهای سیاحی و سیاست دولتی در سوهای سیاحی همچون یک سوهای سردرآمد برای تشکل دادن مجموعی محصولات داخل و عموما تشکل دادن اقتصادیات ملی برای هر یک دولت سمت افضلیت‌ناک است و جمهوری تاجیکستان نیز در دوام یک چند سال اخیر بر متعدل رشد دادن سوهای تدبیرهای مهم را راه‌اندازی کرده است و از همه مهم افضلیت کار ما و برتریت این سوها در جمهوری تاجیکستان درون است که رشد سوها زیر توجه و
دقت مخصوصی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است و در تمام سفرهای داخلی و خارجی خودشان دایر به سوهای سیاحی در جمهوری تاجیکستان توجه کرده ایستادند و برای رشد آن دستور سفارشی مشخص نیز به ما ارائه گردیده است. از جانب کمیته جوانان ورزش و سیاحی دایر به رشد سوهای سیاحی معرفی امکانیت‌های سیاحی جمهوری تاجیکستان، برگزاری سمینارهای آموزشی دایر به بلند برداشتن سطح خدمت‌رسانی در آشخانه‌ها، دایر به بلند برداشتن خود اقتدار شرکت‌های سیاحی 613 چاره‌بینی‌های مختلف برگزار شدند و در عرصه بین‌المللی معرفی کردن اقتدار سوهای سیاحی جمهوری تاجیکستان. ما زیاده از 40,000 موادهای تبلیغاتی، دیسک‌های ویدیونوری رو با زبان‌های انگلیسی، عربی با خارج کشور توسط سفارتخانه‌های جمهوری تاجیکستان در خارج روان کردیم که اون نیز همچون یک معرفی امکانات‌های سیاحی در عرصه بین‌المللی معین می‌گردد. همزمان امکانات‌های سیاحی تاجیکستان در بزرگترین نمایشگاه بین‌المللی جهان ITB برلین، اینچنین در نمایشگاه توریستی لندن، در نمایشگاه توریستی دولت ژاپن و اولین مرتبه در نمایشگاه توریستی اینترمارکت روسیه با نمایش گذاشته شد. در مورد تشویش شما دایر به انفراساختار سری رو و عموما انفراساختار سیاحی، این تشویش شما تنها نیست و دایر به این تشویش ما 6 مشود کار کرده ایستادیم. با پیشنهاد کمیته جوانان ورزش و سیاحی و سپرش دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، گروه کاری بین اداروی تاسیس داده شده است. این گروه کاری بین اداروی نقشه کاری خودش رو علاقه حدود 70% به انجام رسانید. گروه کاری با ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت های سوخت، ختلون، شهرنوی توبه جمهور سفرهای کاری به انجام رسانید و یکی از وظیفه های اساسی که در نزد گروه کاری گذاشته شده است، این در 50 کیلومتر تاسیس دادن یک نقطه تشنو و در 100 کیلومتر شهرها تشکیل نمودن یک انفراساختار سیاحی که دارای جای خوب، نقطه تلفن، جای ایستگاه واسطه نقلیات، جای خوراخوری داشته باشد.
اما کارشناسان ساحه معتقدند اگرچه آمدن سیاحان خارجی به تاجیکستان کم گردیده است، از سوی دیگر توریسم داخلی یا گردشگری محلی در این دوره تا اندازه رشد نموده است. فرخ روز عزت الله زاده، سردار ریاست رشد سیاحی کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، اطلاع داده است که زیاد از 40 خط سیر سیاحی از جانب شرکت های سیاحی به بدخشان، زرافشان و ختلان تهیه گرده که این شرکت ها سیاحان را به منطقه های یاد شده سفربر نموده ایستادند. اما کارشناسان میگویند جاذبه های خاصی گردشگری در تاجیکستان موجب میشد که با گذشت مشکلات از قبیل بیماری کووید 19 زمینی دوباره اوج گرفتن صنعت یا ساحه توریسم در تاجیکستان فراهم خواهد شد. لازم به ذکر است یکی از مسیرهایی که در سالهای گذشته و در سالهای اول استقلال تاجیکستان در جهت گردشگری و سیاحی فعال بود، رفت آمد شهروندان تاجیکستان و شهروندان جمهوری اسلامی ایران به کشورهای یکدیگر بود. اما به سبب برخی از کاستی ها و مسائل پیش آمده در چند سال اخیر این روند از رونق پیشینه باز مانده است. نگفته پیداست که مردم تاجیکستان و ایران از مشارکات فراوانی برخوردار هستند و بنابراین سفر به کشورهای یکدیگر را به عنوان بازدید از یک گوشه از این مشارکات می دانند. چنانکه که عبدالولی قصابزاده، یک تن از سیاحان ایرانی در این زمینه، پس از سفر به تاجیکستان چنین گفت:
در مدت کوتاهی که ما مشتاق دیدار اونجا بودیم و در سفر که اونجا داشتیم بسیار برامون رضایت بخش بود، علارغم که در برخی از جاها شنیده بودیم یا خونده بودیم، برامون هیچ جا کسی ملال ایجاد نکرد، بلکه خیلی با آغوش باز پذیرا بودن و خیلی صمیمانه. هیچ احساس غریبی در جایی نمی‌کردیم، بلکه هر کجا که مراجعه می‌کردیم خیلی صمیمیت می‌دیدیم، خیلی آرامش می‌دیدیم. برای ما اتفاق چیزی نبود، با وجودی که ما در مسیر سفر چه از خوجند به پنجگنج رفتیم و دیدار و زیارتی از خود پنجرود و مقبره بارانگاه رودکی بزرگ داشتیم، چه در سفر که باز ما جدا به کلاب داشتیم و مسیرهای حتی فرعی هم که رفتیم، در همه جاها برای ما امنیت بود و آرامش بود و احساس نامنی نمی کردیم، ندیدیم که احساس بکنیم، یعنی همیشه احساس آرامش میکردیم، احساس میکردیم که در وطن خودمون هستیم، در خانه خودمون هستیم. برامون بوده بود البته ما دلیل که روز زیاد در سفر بودیم و سفرهایم چون برامون طولانی بود و خسته کننده بود خیلی میسر برای شب نمیشد. ولی خب چند شبی رو که باز هم ما در خوجند بودیم، من شب رو در خوجند بودم تا دیر وقت در پارک بودم و سفرهایم تا خیلی دیر وقت در اونجا بودم. حتی باز به دلیل که دوست داشتم که مشتاق بودم سفیده صبح و طلوع رو در کنار سیهون ببینم، باز قبل از طلوع خورشید من کنار سیهون بودم اونجا و اتفاقا دی ورزش میکردم و رفت و آمد داشتم. و همچنین باز دوباره در خود دوشنبه و جای دیگه هم که بودیم تا زمانی که ما بودیم، یعنی کار اصلا تا خیلی نیمه های شب نشد، به تا موقعی که ما بودیم احساس نمیکردیم، احساس خطر و احساس زمانی نمیکردیم و خیلی در آرامش بود و افرادی هم که میدیدیم آدرس میپرسیدیم یا جایی میخواستیم بریم استقبال میکردن و بسیار بسیار با خوشبی ما برخورد داشتن. برای ما در جایی باز دوباره میکنم که ملالی نشد و احساسی حتی در ما ایجاد نشد که خدا نخیده ببینیم که ناامنی هست و مثلا احتیاط بکنیم زمینه یک کاری ما نما راضی بودیم، مشکلی نداشت.
اینک مقامات جمهوری اسلامی ایران به ویژه شخص رئیس جمهور در سفری که به تاجیکستان داشت اعلان کرد که آماده هستند تا دوباره روند گسترش همکاری ها به ویژه در بخش گردشگری را برنامه ریزی و اجرایی کنند. آقای رئیسی در این زمین تاکید کرد گردشگران از تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران می توانند با سفر به کشورهای یکدیگر گذشته شکوهمند تمدن اسلامی و فارسی را دوباره احیا کنند. با این حال کارشناسان میگویند گسترش کرونا ویروس در سطح جهان همچنان یکی از مشکلات اصلی در راه رشد گردشگری به ویژه در کشورهای کوچک امثال تاجیکستان است.
یاران همراه، در پایان مجموعه خبری توجهتان را به عناوین مهمترین خبرها جلب میکنیم. افزایش عوارض تردد در مسیر دوشنبه خوجند در سال 2022. دستور رئیس جمهوری تاجیکستان برای کمک به مردم افغانستان. بررسی همکاری های دو جانبه تاجیکستان و ایران در بخش انرژی. و قهرمانی کراته ایران در آسیا. از همراهی شما با این مجموعه خبری سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر، خدا یار و نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی، از همه شما خوبانی هم که در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از ابتدا تا به این لحظه همراه من و همکارانم بودید سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش و آسایش برای شما و عزیزانتون آرزو میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شهر بیتون